ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 11 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با اول ژوئن سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. آمریکا و سه عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی آن خواهان همکاری فوری ایران با آژانس می‌شود. رویترز با انتشار این خبر نوشت که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه این پیشنویس را برای 35 عضو شورای حکام ارسال کردند. این پیشنویس ایران را به پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم پیدا شده در سه سایت هسته‌ای اعلام نشده خود ملزم می‌کند. 9 خرداد امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام این سازمان اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز که در برجام مشخص شده است رسیده است. به گفته احسان عباسپور، معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار، تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در این شهر به 37 رسید. 10 روز پس از ریزش بخشی از برج متروپول، تلاش‌ها برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در منطقه ادامه دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون ماندند. تا کنون حدود 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار را امضا کردند. در این تومار همچنین خواسته شده تا از انتخاب دوباره نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقاول نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. رامین سفرنیا، وکیل رسول بوداغی، در توییتی خبر داد که حکم تجدید نظر این فعال صنفی معلم زندانی صادر شده و دادگاه رأی اولیه 5 سال زندان را تایید کرده است. آقای سفرنیا افزوده که بر اساس این رأی، آقای بوداغی به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت‌های تبلیغی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. آقای بوداغی و شمار دیگری از فعالان صنفی در 11 اردیبهشت امسال همزمان با یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران بازداشت شد. مسکو روز چهارشنبه هشدار داد که تحویل جنگ‌افزارهای جدید از طرف آمریکا به اوکراین، از جمله سامانه‌های موشکی پیشرفته، خطر کشاندن ایالات متحده به درگیری مستقیم با روسیه را افزایش می‌دهد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، درباره احتمال رویارویی مسکو و واشنگتن به خبرگزاری ریا نوستی گفت که ادامه یا افزایش هر گونه تدارکات تسلیحات خطرات چنین رویدادی را افزایش می‌دهد. در همین حال وزارت دفاع روسیه هم از آغاز رزمایش هسته‌ای در استان ایوانوف در شمال مسکو خبر داد. حدود 1000 نیروی عضو واحد هسته‌ای روسیه همراه با 100 دستگاه تجهیزات موشک از جمله پرتابگرهای قاره پیما در این رزمایش شرکت دارند. و خبر آخر این که عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که موفق به پرداخت 1.6 میلیارد دلار بدهی خود بابت گاز به ایران نشده است. وزارت برق عراق اعلام کرده که تأخیر در تصویب بودجه و همچنین به بن‌بست خوردن لایحه پرداخت بدهی‌ها در بخش برق در پارلمان کشور باعث تأخیر در این پرداخت شده است. این بدهی قرار بود ابتدای ماه ژوئن پرداخت شود، به سال 2020 برمی‌گردد و پرداخت آن به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شده بود. ایران اکنون صادرات گاز به عراق را 5 میلیون متر مکعب در روز کاهش داده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیدی از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تداوم اعتراض ها در واکنش به واقعه فرو ریختن ساختمان متروپول را به آگاهیتان میرسانیم.
اتفاقی مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستن برای مردم. عینیت رنجی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی زخم.
اعتراض کارگران به اقدام دولت در افزایش 10% حقوق موضوع گزارش بعدی ماست.
این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئلهش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تامین بکنه. برنامه مدومی برای این کار نداره.
اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی و مدنی در اعتراض به وضعیت رایج زندان‌ها رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران. طرح بلیط ارزان قیمت حمل و نقل در آلمان هم موضوع گزارش دیگر ماست. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. حدود 10 روز پس از فرو ریختن برج متروپول که ده ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، دامنه اعتراض ها به این موضوع به بسیاری از نقاط ایران کشیده شده که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شده است. کیانوش فرید گزارش می دهد.
آبادان دلش خون است. این صدای مردم معترض و عزاداری است که هر شب شنیده می شود. 10 روز از فرو ریختن بخش‌های بزرگی از برج متروپول که منجر به کشته شدن و مفقود شدن ده‌ها تن شد می گذرد. سوگواری، اعتراضات، سؤال‌ها، ناباوری‌های مردم و تلاش‌هایشان برای بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار ادامه دارد. و البته که فضای امنیتی، سرکوب و خشونت با مردم عزادار و معترض هم بخش جدا نشدنی این حادثه است.
برامون ماشین های ضد گلوله فرستادن. ما به نیرو نیاز داریم برای آوار برداری. کلی وسیله نیاز داریم که این آوار رو بردارن. اینا رو ببینیم به تاریخ.
علاوه بر استقرار ماموران یگان ویژه، در هفته‌های اخیر در شهرهای بزرگ خوزستان مثل آبادان، اهواز و خرمشهر برخی شهروند خبرنگاران از قطعی اینترنت در برخی مناطق هم خبر می‌دهند. در همین حال سه‌شنبه شب 10 خرداد ما ویدیوهایی از شهر شادگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آتش زدن اجسامی از جمله لاستیک در خیابان و پرتاب سنگ و کلوخ از سوی معترضان را نشان می‌دهد. محمد حسین احمد شاهرودی نماینده مردم خوزستان نیز روز سه‌شنبه 10 خرداد ما در مراسم یادبود قربانیان در تهران از برخورد خشونت‌آمیز با مردم عزادار آبادان و دیگر شهرهای خوزستان انتقاد کرد و گفت که باید با مردم مصیبت زده، حتی اگر در حرکات و اعتراضات خود یک حرفهایی زدند یا یک چیزی هم پرت کردند، برخورد ملاتفت‌آمیز بشود. این انتقادها پس از آن بیان می شود که ویدیوهایی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان به فساد و راندخاری منتهی به ریزش برج متروپول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در حادثه فرو ریختن متروپول آبادان برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی آن حسین عبدالباقی با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است. رسانه‌های داخلی نخست خبر بازداشت حسین عبدالباقی را 1 روز پس از حادثه منتشر کردند، اما بعد دادستان عمومی خوزستان گفت که هویت جسد حسین عبدالباقی تایید شده است. ادعایی که اغلب شهروندان آبادان باور نکردند و شعار عبدالباقی نمرده دروغه را سر دادند. خبر کشته شدن عبدالباقی از سوی برخی از خود مقامات ایران نیز مورد تردید قرار گرفته است. آقای شاهرودی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان روز سه‌شنبه 10 خرداد ما در همین مورد ابراز تردید کرد و به طعنه گفت: ما نمی‌دانیم این آقای عبدالباقی واقعاً عبدالباقی است هنوز یا عبدالفانی است. چگونه است؟ اظهارات آقای شاهرودی پس از آن بیان می شود که دادستانی استان خوزستان همه حساب‌های بانکی حسین عبدالباقی را برای پرداخت خسارات جانی و مالی ناشی از ریزش بخشی از ساختمان متروپول مسدود کرد. با این همه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مقامات آدرس اشتباه می دهند. خسارات مالی هم که جبران کنند که نخواهند کرد، با این همه دلخون و عزادار بازماندگان چه خواهند کرد؟ آقای شاهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت نابسامان شهرها در استان خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر با وجود گذشت ده‌ها سال از جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت شهرهای آبادان و خرمشهر در 40-50 سال قبل واقعا آبادان بودند. اکنون نه آبادانش آباد است نه خرم شهرش خرم. واقعا نیاز است که مسئولین تصمیم جدی بگیرند برای توسعه و آبادانی این شهرها. اظهارات نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در همان مراسمی بیان شد که علی شمخانی منصوب رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی اعتراض ها و پرسش ها درباره این اتفاق را آوار روانی هدایت شده از سوی بازماندگان و شکسته های سیاسی توصیف کرد. پیشتر کاربران در شبکه‌های اجتماعی از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته بودند که به جای عزاداری و سینه زنی برای کشته شدگان متروپول درباره معرفی حسین عبدالباقی به شهرداری آبادان توسط برادرزادش توضیح بدهد. اظهارات آقای شمخانی پاسخی غیر مستقیم به گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شراکت موعود شمخانی برادرزاده او با حسین عبدالباقی مالک برج متروپول و وصلت خواهر عبدالباقی با خانواده شمخانی است. ابهامات درباره این پرونده بسیار است و معلوم و مشخص نیست که تا این لحظه چه کسانی در این پرونده دست داشتند. در حال حاضر اما 13 نفر به اتهام مشارکت در زد و بند و بی‌توجهی به اصول ساختمانسازی در این پروژه بازداشت شدند که در میان آنها 3 شهردار، شهردار منطقه 1 آبادان، ناظران ساختمانی و نفراتی از نظام مهندسی هستند.
گزارش بود از کیانوش فرید. اما در همین زمینه در مورد فرو ریختن برج متروپول ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حاکی از اینکه نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان به گاز اشک‌آور متوسل شدند و صدای تیراندازی هم در ویدیوها شنیده میشه، اما جزئیات رخدادها مشخص نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، نظر وی رو در مورد علت تداوم اعتراض‌ها جویا شدم. مهدیه گلرو:
اتفاقی مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستند برای مردم. یعنی اگر که این اعتراض در مورد یک اختلاس چند میلیاردی میشد که به عنوان یک خبر میاد یا به عنوان یک اقتصاد خیلی بزرگ مثل میانکاله میاد، ولی به عنوان یک اعتراض ذهنی شکل میگیره چون هیچ عینیتی مردم در موردش ندارن. اما وقتی یک ساختمان فرو میریزه در مقابل چشم بسیاری از مردم آوار میشه، این کاملا خاصیت عینی داره و در مقابل چشم مردم هر روز این عزاداری شکل میگیره و هر روز جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه اونها رو متوقف بکنه. چه چیزی رو متوقف کنه؟ این عزاداری رو متوقف بکنه و این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه هر چقدر که در مقابل کسانی که عزادار هستن جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یا اون رو مصادره کنه. به همین شکلی که در طی چند روز اخیر می‌دیدیم که عزاداری ها و مراسم هایی رو خود حکومت یا استانداری یا شهرداری چه در خوزستان چه در شهرهای دیگه تلاش میکرد داشته باشه، اما معترضین میرفتن و اون رو هم به هم میزدن. یا برنامه هایی مثل سلام فرمانده رو میذاره که این خودش باز میشه خشم اون منطقه افزایش پیدا میکنه که توی این شرایطی که ما هستیم شما دارید این کارو میکنید. خودشون رو میذارن جای کسی که تونسته روی پروژه 4 طبقه بکنه 6 طبقه و 6 طبقه بکنه 10 طبقه، در صورت که خودشون که دارن تو اون شهر زندگی میکنن میدونن که برای یک متر عقب نشینی و یک متر اینکه خونهشون بخواد کوچیکتر یا بزرگتر بشه، ساعت‌ها و روزها و سال‌ها باید توی این ساختمان‌های شهرداری بدوئن. این عینیت رنجی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی زخم و اطرافیان اون فاجعه رو خشمگین‌تر و خشمگین‌تر بکنه. و من فکر میکنم به این دلیله که این فاجعه هر روز داره ابعاد جدیدی پیدا میکنه، هر روز یک نفر به تعداد کشته شده ها اضافه میشه و به خاطر همین پایان پیدا نمیکنه این عزاداری و این اتفاقی که تو خوزستان افتاده.
به نظر شما دیدگاه تشکل‌های کارگری مبنی بر اینکه با اتحاد کارگران، معلمان و بازنشستگان میشه شرایط موجود رو تغییر داد تا چه اندازه منطبق بر واقعیته؟
این میتونه یک ایدئال باشه بسیار خوشبینانه. میتونیم بگیم که این اعتراضات چه بازنشستگان، چه کسانی که حالا توی بانک‌ها حتی کار میکنن، چه معلمان، چه کارگرها، اینها به پرستاران، هر کدوم از این گروه‌هایی که شما می‌بینید در طی به ویژه دو سال اخیر طور جداگانه اعتراضات داشتن، حالا یا توی مدرسه یا توی بیمارستان یا توی محیط کاریشون یا حتی در سطح شهر، اینها به طور جداگانه این اعتراضات رو داشتن و حکومت هم تلاشش رو کرده باهاشون برخورد بکنه تا جایی که ممکن بوده. اینکه بتونن این حلقه های جدا از هم نهایتا تبدیل به یک زنجیر بشن که به پای جمهوری اسلامی بیفته و باعث سقوط جمهوری اسلامی باشه، این میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. اما اینکه انتظار داشته باشیم که حتما این اتفاق میفته، من فکر میکنم توی شرایطی که بحران اقتصادی به این حد در ایران وجود داره و توی شرایطی که کارگران در شرایطی که اعتصاب نکردن با معوقه های چند ماه مواجه هستن، معلمان در صورتی که اعتصاباتشون به این شکل نیستش که اصلا سر کلاس نرن و درآمدشون قطع بشه، با این درآمدی که الان دارن روی لبه خط فقر بر اساس گزارش ها آمارها هستن، بر اساس اون چیزی که سازمان آمار به عنوان خط فقر اعلام میکنه، توی یه همچین جامعه ای میتونه اون ایده نهایتا رهایی بخشی باشه. اما روی کاغذ و در عمل بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونن این افراد کنار بکشن و بگن که خب حالا ما این حقوق رو نمیخوایم، ما این پول رو نمیخوایم، ما این درآمد رو نمیخوایم. اونم در شرایطی که اینقدر این بحران اقتصادی و گرونی و تورم هر روز داره افزایش پیدا میکنه، انتظار این وجود داشته باشه که بخشی از مردم از اون درآمدی که دارن چشم پوشی بکنن. توی بقیه کشورهایی هم که این اتفاق میفته یا حتی سالهای قبل از انقلاب 57، معمولا گروه های سیاسی بزرگی وجود داشتن، از باداریان تا گروه های سیاسی که میومدن و سعی میکردن این گروه هایی رو که اعتصابشون میتونه بسیار کمک بکنه به روند تغییرات، اما جزو گروه های مرفه نیستن رو حمایت میکردن و صندوق هایی وجود داشت. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی چون از نطفه خفه کرده سندیکالیست و جامعه مدنی رو و فعالین سیاسی رو، این حمایت نمیتونه وجود داشته باشه، هم به دلیل سرکوب ها هم به دلیل بحران اقتصادی.
گفتگویی بود با مهدیه گل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در پی تداوم و گسترش اعتراضات کارگران دولتی به افزایش 10% حقوقشان در سال 1401، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواست دستمزد کارگران دولتی را تا 57%، یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار، افزایش دهد، ولی هنوز گشایشی در این زمینه صورت نگرفته و اعتراضات به اقدام دولت همچنان ادامه دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت موجود جویا شدم. بهروز فراهانی:
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان بلکه مومان یه پایه‌ای هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر رو در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه که اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. این که حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم‌هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15 درصد حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و در طبق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تضمین بکنه، برنامه مدومی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-60% رو بده، ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بعد کدر بیاره، اشتغال ایجاد و حقوقا رو از این طریق ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن، میبینیم که اونجا اولین اعتصاب بزرگ رو اینا سازمان دادن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولو جزئی برای پاسخ دادن ولو جزئی به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه.
خب شما اشاره کردین به این که به خاطر به هر حال ملاحظاتی که داشته نسبت به برگزار شدن اعتراضهای کارگری در خیلی زمین‌ها کوتاه اومد و اون 56% رو پذیرفت، ولی بعد مجبور شده که این کار رو بکنه و برای کارگران دولتی فقط 10% رو در نظر بگیره. خب اگر این ملاحظه رو داشت یا حالا به قول شما اگر این ترس رو داشت، برای چی پس دست به این کار زد؟ این 10% که الان مطرحش کرد طبیعی بودش که اعتراضات کارگری باز هم شکل می‌گیره.
درست، ولی وقتی ما نگاه میکنیم عمده تظاهرات کارگری و اعتصاباتی که صورت گرفت خارج از حیطه دولتی بود و در جاهایی بود که بجز معلم ها که موارد ویژه‌ای هستند خارج از محیطایی بود که زیر نظر دولت بود، و با توجه به اینکه درآمد عمومی که وجود داره یعنی حد حقوق متوسطی که مستخدمین دولتی میگیرن از حقوق حداقل بالاتره و اینها در واقع فکر کرده بودن که گفتم مثلا اگر 10-56% اونجا هست اینها 15 یا 20% بیشتر گرفتن ما با تفاوت با در نظر بگیرن و اون رو مثلا 30% 35% بیارن بالا. اینا فکر میکردن که چون در اینجاها هنوز با مبارزات بزرگی روبرو نیستن میتونن این رو در واقع سرشکن بکنن روی این بخش. یعنی ببینید این مکانیزم سرشکن کردن بحرانی است که خودشون موجب شدن و خودشون هم هستن که عاجزن برای حلش. برای اینکه این رو سرشکن بکنن و هزینه این رو بدن به این ترفندها دست میزنن. این طبیعیه که اعتراضات اینها رو با خودش خواهد داشت و ما در آینده باز هم از نوع اعتراضات شرکت واحد و غیره رو دائما در ایران مشاهده خواهیم کرد، چون تکرار میکنم این دولتیش برنامه‌ای برای پاسخگویی برای جزئی به خواسته های کارگرها و حقوق ایران نداره.
اعتراضای کارگری تا به حال چندین بار صورت گرفته میدونید. علت اینکه تا به حال به نتیجه ملموسی نرسیدن به نظر شما چی هست؟
در این مسافی که بین کارگر و کارفرما هست و اینجا بین دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بزرگترین کارفرمای ایران و کارمندان و کارگران دولتی، مستخدمین دولتی، پاشنه آشیل ما مثل همیشه نبودن تشکل پایدار کارگری و حقوق بگیران ثابت هست که موقعیت اینها رو ضعیف میکنه در مقابل دولت. و اینه که این مسئله هست که کنشگران ما، فعالین جنبش کارگری ما باید بیش از پیش بهش توجه داشته باشن که اون وقت میتونن به طور سازمان یافته و سراسری در مقابل این بیستن. نه اینکه فقط شرکت واحد اینجا تظاهرات بکنه یا اونجا مثلا هپکو تظاهرات بکنه. اینها از این زاویه است که این مشکل اساسی ما یک بار دیگه خودش رو نشون میده و اون فقدان وجود یک تشکلات سراسری کارگری است که امیدواریم به زودی این مشکل رو کارگرا و حقوق‌بگیرای ما بتونن حل بکنن.
گفتگوی بود با بهروز فراهانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
احمد وحیدی وزیر کشور با اذعان به تخلفات صورت گرفته در ساخت برج متروپول آبادان میگن که به گزارش های مبنی بر تخلف توجهی نشده و این ساختمان قرار بوده که در 6 طبقه ساخته بشه اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده. خواستم به جناب احمد وحیدی بگم که شما مسئولین همه تون سرطه یک کرباسین، همه تون اند خلافید، ولی تا زمانی که گند کارتون در نیومده از ایرادات مسئولان قبلی میگید که خاک بریزید روی گند کاری های خودتون. خب جناب، حالا که فهمیدید به گزارش های مبنی بر تخلف توجهی نشده، مثلا میخواید چه کار کنید؟ اونایی هم که دستگیر کردید از یک در میبرید تو، از در پشتی میفرستید منزل، چون خوب میدونید که هرچی بیشتر چوب در این ماجرا بپیچونید بوش بیشتر بلند میشه. آقای احمد وحیدی، شماها زیر خورشید هم که داد بزنید الان روزه دیگه ملت ایران قبولتون نداره، باورتون نمیکنه، چون همه تون خلافکارید.
من از ایران تماس میگیرم. یه خواهشی که داشتم از بچهای رادیو فردا، ما یه گروه از ایرانی ها هستیم، حدود 60-70 هزار خانواده، یه صرافی رو آوردن از شبکه یکی ایران پخش کردن، تبلیغاتش رو بهش تنبیه دادن و این 70 هزار خانواده رو جذب کرده، سرمایه های زندگیشون رو جذب کرده، اما بعد الان 1 سالی که این صرافی رو بستن، صاحب صرافی از ترفندهای مختلفی استفاده کرده، سرمایه‌هاشو جابجا کرده، الان پول مردم رو نمیدن، زندگی مردم رو تباه کردن. توی ایران هم هیچ کس پیگیر نیست، مسئولین قضایی براشون مهم نیست که 70 هزار خانواده بیچاره شدن. یه خواهشی داشتن از شبکه‌های آزاد فارسی زبان که میتونن آزادانه اظهار نظر کنن، پیگیر این موضوع باشن، به طور جدی هر روز این خبر رو پیگیر کنن، هر روز این خبر رو پخش کنن، یه فکری به ما، به حال ما مردم ایران بکنن، ما بیچاره شدیم.
نه خونه داریم، نه پول داریم، نه ماشین داریم، هیچی نداریم.
اون 50 هزار نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده رو با شادی میخوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده رو میخونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
روز امروز جمهوری اسلامی و سران فاسدش دقیقاً مصداق یک دزدیه که مسلحانه وارد یک خونه میشه و به خاطر اسلحه و تهدیدی که شامل ساکنین اون خونه میکنه، قدرتمندانه میتونه ساکنین اون خونه رو در اختیار خودش بگیره و هر چیزی که به اونا دستور بده، فرمان بده، از ترس حفظ جانشون عمل میکنن، گوش میکنن، ولی اون که کاملا مغایر با حق انتخابشون باشه. ما مردم ایران واقعا به این احتیاج داریم که دستمونو به دست هم بدیم، یعنی واقعا ضرورت داره که اختلافات ریز و درشت کنار بذاریم، دست در دست هم دهیم به مهر، شاید که این میهن آزاد و آباد بشه. امیدوارم که سقوط این حکومت فاسد نالایق بیکفایت هرچه سریعتر رقم بخوره، که هر 1 ساعت بیشتر دوام آوردن اینا ضرر بسیار بیشتری بر مردم و منافع این مملکت وارد میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و مدنی در اعتراض به وضعیت زندان، شرایط پرونده و فشار بازجوها برای گرفتن اعترافات اجباری دست به اعتصاب قضا زدند، تا جایی که خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری به شدت نگران جان آنها هستند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و مدنی زندانی در شرایط سختی در زندان‌های گوشه و کنار ایران به سر می‌برند. نگران کننده ترین وضعیت را فاتح مجیدی، اسکندر لطفی، اصغر امیرزادگان و وحید باقری دارند که در اعتصاب قضا هستند. فاتح مجیدی معلم اخراجی و فعال کارگری اهل بانه که به دلیل تداوم بازداشت و بلا تکلیفی دست به اعتصاب قضا زده بود، اکنون وارد چهارمین هفته از اعتصاب قضای خود شده است. ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشر هنگاو:
تداوم بازداشت آقای فاتح مجیدی هست. ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگا ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. متاسفانه ایشون تا کنون نتونستن با خانواده شون حتی تماس بگیرن، که این نگرانی شدید خانواده شون رو در پی داشته و طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن. افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، هم در اعتراض به پروژه اعترافات اجباری در زندان سنندج دست به اعتصاب قضای خوش زده. به همین خاطر 10 خرداد ما شماری از فعالین صنفی سنندج در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی و همچنین بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه تجمع کردند. اصغر امیرزادگان، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس هم، که در تاریخ 22 اردیبهشت ماه و در جریان تجمعات فرهنگیان بازداشت شده بود، در اعتراض به محرومیت از حق درمان همچنان به اعتصاب قضای خود در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه می‌دهد. این معلم زندانی از خونریزی شدید معده و ناراحتی دستگاه گوارش رنج میبرد و مسئولان زندان کماکان از اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت میکنند. امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن:
3 مسئولیت تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر شامل حال دولت میشه در قبال کسانی که قیمومیتشون با دولت هست، از جمله زندانیان. مسئولیت سلبی دولت این هست که اونها رو در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز نگهداری نکنه، شکنجه و آزار نده، که خب جمهوری اسلامی اصلا نماد شکنجه و آزار زندانیان در دنیاست. اما مسئولیت ایجابی هم شامل حال او میشه، از جمله مسئولیت رویه، و اون این هستش که به صورت فعالانه سعی کنه که در شریک زندانی از آخرین سلاح خودش، یعنی بدن خودش، داره استفاده میکنه برای اعتراض کردن به شرایطش، تحقیقاتی انجام میده و ببینه که واقعا در چه شرایطی قرار داره، اون شرایط رو مورد بررسی قرار بده، تغییر بده. این هم اتفاق نمیفته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملا داره تلاش میکنه با ایجاد فشار بر زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، اونها رو سوق بده به سمت اینکه با اعتصاب عملا خودشون رو به ورطه مرگ در واقع بکشونن، و این به این شکل داره سعی میکنه که غیر مستقیم اونها رو حذف فیزیکی بکنه.
وحید باقری، از زندانیان اعتراض‌های آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، در اعتراض به عدم پذیرش آزادی مشروطش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. برادر وحید باقری در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که وضعیت جسمانی برادرش وخیم است.
تو 22 روز اعتصاب قضا هستند. غلظت خونشون به شدت بالا رفته، به حد بحرانی رسیده. چسبندگی روده پیدا کردن. هر زمانی که نیاز به سرویس داشت باشن نمیتونن راه برن، 2 نفر کمکشون میکنن. ما به شدت ناراحتیم برای این شرطه که الان برادرمون داره. ما میخواستیم قوه قضاییه بدونه که هر مشکلی برای برادر ما پیش بیاد، ما قوه قضاییه رو مسئول میدونیم.
مصطفی نیری، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت امتداد، از ارسال یک پیام تهدیدآمیز از سوی یکی از زندانیان دارای پرونده قتل برای نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده خبر داد و گفته او در این پیام به این 2 زندانی سیاسی گفته که شما را می‌کشم و با این کار مشهور می‌شوم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین.
خانم نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده رو تهدید کردن زندانیان خشن این زندان که اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و خب این به شدت نگران کننده هست. جمهوری اسلامی به تعهداتش در این رابطه پاسخ نمیده.
در کنار نگرانی خانواده ها از اعتصاب قضا و تهدید برخی از زندانیان سیاسی و مدنی، وبسایت های خبری از ادامه بازداشت ریحانی انصاری نژاد فعال کارگری با وجود تودیع وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی خبر می دهند و اینکه او تحت فشار بازجویان قرار دارد تا به اتهامات واهی و ساختگی اقرار کند. سندیکای کارگران شرکت واحد هم ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی رضا شهابی اعلام کرده تحت فشار گذاشتن این فعال سندیکایی علی‌رغم مشکلات حاد جسمانی که دارد میتواند خطرات جدی جسمانی جبران ناپذیری برای او داشته باشد که عواقب آن قطعا متوجه عوامل امنیتی و قوه قضایی است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آمریکا و 3 عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی آن خواهان همکاری فوری ایران با آژانس می‌شود. رویترز با انتشار این خبر نوشت که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه 11 خرداد ماه این پیشنویس را برای 35 عضو شورای حکام ارسال کردند. محمد زرقامی درباره این تصمیم و واکنش احتمالی ایران با مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی گفتگو کرده است.
شورای حکام در سال گذشته هم تهدید کرده بود که قطعنامه علیه ایران صادر بکنی، ولی از اون زمان 3 اتفاق مهم پیش اومده که مسئله رو جدی در کرده و احتمال این که این بار شورای حکام واقعا قطعنامه علیه ایران صادر کنه بسیار بالاست. این 3 اتفاق این هستن که در اون موقع اروپایی ها هنوز امید داشتن که ایران در کوتاه مدت شرایط برجامی رو بپذیره و توافق به پیش بره. این بود که اروپایی‌ها خواستند از آمریکا که در شورای حکام فشار نیاره که یک همچین قطعنامه‌ای صادر بشه. دوم اینکه جمهوری اسلامی قبول کرد که با مذاکراتی که با رئیس آژانس اتمی صورت گرفته بود که مسئله این سایت‌های مشکوک در عرض تا خرداد ماه امسال که الان هستیم حل بشه و الان که با اینکه خرداد ماه هستیم این مسئله حل نشده و جمهوری اسلامی پاسخی به سوالهای آژانس نداده. و سوم اینکه فرصت و زمان از دید امریکا برای دست یافتن به یک توافقی بسیار دیگه کوتاه شده، برای که امریکا واقعا داره وارد مرحله انتخابات بین دوره‌ایش میشه و به این سلت احتمال اینکه آژانس قطعنامه رو صادر کنه بالاست. مدارکی که اسرائیل رو کرد جدید نیستن، مربوط به دهه 80 هستن و در واقع ایران الان داره بهای دروغ بزرگی که 20 سال پیش درباره فعالیت‌های هسته‌ایش گفته رو الان داره میپردازه، برای که اعلام کرده تمامی فعالیت‌های ما در راه صلح آمیز بوده، ولی الان کلی اسناد و مدارک نشون میده که چنین چیزی در دهه 70 نبوده و ایران میخواسته که به بمب دست پیدا بکنه. اما شورای حکام رأی هم که قطعنامه هم که صادر بکنه الزام عملی نداره، فقط یک فشار بزرگ هست و از طرف دیگه زمینه رو آماده میکنه برای بردن مسئله ایران به شورای امنیت سازمان ملل و از این جهت اهمیت خاصی داره. از این رو امید به این که برجام توافق دربارش صورت بگیره بسیار بسیار کم شده. امریکایی ها دارن سعی میکنن آخرین فشارها رو وارد بکنن به ایران. ایران در موضع ضعیفی هست. ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی پذیرفته که سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی بماند، ولی سر مسائل دیگه با آمریکا اختلاف داره و امریکایی ها میخوان که ایران هر چه زودتر بقیه مسائل رو هم بپذیره. و من باورم بر این نیستش که جمهوری اسلامی روی خط عادی سازی روابطش با امریکا و غرب بره، برای که آقای خامنه‌ای همیشه به این بحران‌ها نیاز داره و هنوز هم شدیدتر بیشتر نیاز داره. گمانم بر این نیستش که توافقی صورت بگیره. اگر هم توافق ضمنی صورت بگیره، یعنی ایران غنی‌سازی بالای 5% خود رو متوقف خواهد کرد بدون اینکه توافق عملی بشه، از آن سو آمریکا چشم بر صادرات، تحریم صادرات نفت خواهد بست. زمان بگذره و در آینده توافق دیگه احتمالاً در نظر گرفته بشه.
گفتگویی بود با مهران مصطفی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در اقدامی بی سابقه، از امروز تا 3 ماه آینده هر شهروند آلمانی می تواند با خرید 1 بلیت 9 یورویی به مدت 1 ماه از همه وسایل نقلیه شهری در سراسر این کشور استفاده کند. این طرح ضربتی دولت آلمان به منظور کمک به مردم و مقابله با افزایش بهای نفت، بنزین، گازوئیل و گاز پیاده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
با شروع حمله روسیه به اوکراین که نزدیک به 100 روز است همچنان ادامه دارد، بهای مایحتاج روزانه مردم و به ویژه انرژی به نحو محسوسی در دنیا رو به افزایش گذاشته و در نتیجه تورم هم با خود به همراه آورده. آلمان به عنوان نخستین کشور اروپایی برای آنکه در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، طرح بلیت ارزان قیمت برای رفت و آمد شهروندان را پیاده کرده. در پایه این پروژه از چهارشنبه این هفته، اول ماه ژوئن تا پایان ماه اوت و یا آگوست، یعنی به مدت 3 ماه، هر شهروند آلمانی می تواند هر ماه 1 بلیت 9 یورویی خریداری کند و برای رفت و آمد خود از همه وسایل نقلیه از جمله اتوبوس، تراموا، مترو و قطارهای منطقه‌ای و نه قطارهای بین شهری با مسافت‌های طولانی استفاده کند. این بلیط‌های 9 یورویی تنها برای 1 ماه در سراسر آلمان اعتبار دارد و شهروندانی که مایلند از این بلیط‌های 3 ماهه استفاده کنند می‌بایستی در مجموع 27 یورو بپردازند. در پایه آماری که امروز منتشر شده، طی 10 روز اخیر بیش از 7 میلیون بلیط 9 یورویی به فروش رسیده. پیش بینی میشد با اجرای این طرح، وسایل نقلیه عمومی در شهرهای آلمان با ازدحام مردم روبرو شود، ولی اولین گزارش ها میگوید وضعیت در مقایسه با روزهای گذشته چندان تغییری نکرده. دولت آلمان با اجرای این طرح بی سابقه‌اش ابراز امیدواری کرده این گونه بلیط‌های ارزان قیمت ضمن کاهش مخارج رفت و آمد خانواده‌ها شرایطی نیز فراهم کند شهروندان 3 ماهی با خودروهای خود خداحافظی کرده و بیشتر از وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست استفاده کنند. طرح بلیط 9 یورویی پس از هفته‌ها آماده سازی مردم از طریق رسانه‌ها از چهارشنبه این هفته، یعنی از اول ماه 6 ژوئن به مرحله اجرا درآمده و تا پایان ماه اوت به مدت 3 ماه ادامه می‌یابد. به نوشته روزنامه‌های آلمان هنوز معلوم نیست که اجرای این طرح 3 ماهه موقتی است و یا این امکان هم وجود دارد این پروژه تا کاهش کامل بهای نفت، بنزین، گازوئیل و گاز ادامه یابد. افزون بر این طرح که دولت آلمان با هدف کاهش تأثیر افزایش بهای انرژی بر هزینه زندگی شهروندان پیاده کرده، قرار است بهای بنزین را نیز نزدیک به 30 سنت کاهش دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه.
میننده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میدونید که میتونید در تلگرام رادیو فردا هم خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه ما باشید.